بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا متعلق احکام میتواند طبیعت متقیده به وجود خارجی باشد یا نه. یک دلیل دیروز اقامه شد بر اینکه نمی شود و این یا تحصیل حاصل در باب اوامر و یا تغییر واقعیت در باب نواهی و هر دوش مستحیله. دلیل دوم این است که همون طوری که ما در بحث حجیت ظواهر بیشتر روی این معنا تکیه داریم که شارع مقدس اسلام در باب محاورات و تفهیم و تفهم همون رویه عقلا را در پیش گرفته و یکی از ادله ما بر حجیت حتی ظواهر کتاب الله عبارت از همین معناست که در راه تعلیم و تفهیم شارع یک طریقه خاصی رو اتخاذ نکرده، همون راهی که بین عقلا معمول و متداول بوده و در این باب ازش استفاده می شده که نوعاً همین ظواهره که حاکی از مرادات و مقاصده و الا مسئله صراحت و نصوصیت کمتر تحقق پیدا می کند. خب همونطوری که در این باب شارع همون طریقه عقلائیه رو اتخاذ کرده، آیا در اصل تقنین و جعل قانون یک راه دیگری غیر از اون راهی که متداول بین عقلا هست، غیر از اون راهی که عقلا در مسائل و قوانین اجتماعی خودشون جعل می کنن، آیا کیفیتش فرق می کنه؟ به عبارت روشن‌تر، آیا لا تشرب الخمر، خوب دقت کنید، اگر در کتاب الله و در لسان شارع مطرح باشه یک معنا و مفادی را دارد که اگر در یک مجلس قانون گذاری مثلا یک کشوری ولو غیر اسلامی آمدند و حکمی به نام لا تشرب الخمر جعل کردند در یک کشور ولو غیر اسلامی، آیا این لا تشرب الخمرها از نظر کیفیت تقنین و از نظر متعلق حکم دارای دو معنا هست؟ لا تشرب الخمر در لسان شارع یک معنایی داره و لا تشرب الخمر مصوب یک مجلس قانون گذاری در یک کشور غیر اسلامی یک معنای دیگری دارد. میشه انسان اینجوری بین نحوه تقنین فرق بگذارد یا اونطوری که انسان وجدانن ملاحظه میکنه کیفیت تقنین از این نظر که آیا حکم متعلق به طبیعت یا به طبیعت متقیده به وجود خارجی است هیچ فرقی نمی کند. این لا تشرب الخمر در لسان شارع باشه یا در لسان قانون و قوه مقننه یک کشوری باشه، از نظر اینکه متعلق حکم عبارت از چیه هیچ فرق نمی کند. و همینطور در دستورات الزامیه و وجوبیه اگر یک دستور لزومی و وجوبی در لسان شارع بود و فرض کردیم عین اون دستور یا نظیرش در قوانین عقلائیه متداول بود، آیا از نظر مفاد و اینکه متعلق آیا نفس طبیعت یا طبیعت متقیده به وجود خارجی، آیا وجدانن انسان میتونه بین این دوتا فرق قائل بشه یا اینکه وجدان حاکم است به اینکه هیچ فرق نمیکنه، منتها مقنن فرق داره؟ اینجا قانون گذار خداوند تبارک و تعالی است، اونجا قانون گذار بشره، اینجا قانون گذار واحده، اونجا قانون گذار فرض کنید اکثریت آراء نمایندگان مردمه. اما خود قانون از نظر متعلق حکم هیچ فرقی بین این دوتا وجدانن ملاحظه نمی شود. حالا که این طور شد، خب پس ما خوب ابتداءً همین قوانین عقلائیه رو بررسی کنیم و به عبارت دیگر موالی عرفیه را وقتی که یک دستوری صادر می کنند اینا رو بررسی بکنیم، ببینیم اینا چیکار میکنند و حکمشون رو متعلق به چی میکنند و مراحلی که حکم تا زمان موافقت یا مخالفت طی میکنه اون مراحل عبارت از چیه. خب اونی که وجدانن ملاحظه می شود این است که یک قانون جعل می شود، یک حکمی از طرف مولا صادر می شود، یک بعثی از ناحیه مولا فرزن صادر می شود. خب در این زمانی که بعث صادر شده، چیزی اثری و نشانه ای از تحقق مبعوث و الیه در خارج وجود نداره. وقتی که قانونی رو فرزن به نام قانون مالیات جعل می کنند، در زمانی این قانون جعل می شود که این طبیعت وجود خارجی نداره و اثری از وجود خارجی این طبیعت به چشم نمی خوره. خب اول می‌بینیم مولا یصدر منه البعث. خب این صدور بعث به تنهایی کافی نیست، باید این بعث به گوش مبعوث و مکلف و مأمور برسه، او بفهمد که مولا چنین دستوری رو صادر کرده. و الا اگر جاهل به صدور بس از مولا باشه، جاهل معنا نداره که منبعث بشود، معنا نداره که تحرک به ناحیه انجام مأمور رو به پیدا بکنه. و عقل هم که از راه قاعده قبح عقاب بلا بیان مؤاخذه مولا رو نسبت به جاهل تقبیح میکنه و حکم میکند به اینکه عقوبت بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان امر قبیح. پس باید به دنبال بعث مولا که در حال بعث اثری از وجود مأمور و بهدید نمی شود، باید قانون به گوش عبد برسه. یعنی فرض کنید فی زمان ناهازا در قوانین جاریه باید قانون ابلاغ بشه، به تعبیر روز و به تعبیر اصطلاحی. بعد از اینکه قانون ابلاغ شد و عبد و مکلف اطلاع پیدا کرد، تازه صرف اطلاعش کفایت نمی کنه. این باید به اصطلاح کلاه خودش رو قاضی قرار بده، حساب بکنه که اگر تخلف بکند از قانون، چه کیفرهایی به دنبال این تخلف وجود داره. و اگر موافقت با قانون بکنه، حداقل رهایی از عقوبت داره. حالا در شرعیات خداوند تفضلن و عنایتن مسئله ثواب رو مترتب کرده که ما سابقا در بحث استحقاق ثواب و عقاب عرض کردیم که این کلمه استحقاق در رابطه با ثواب یک تعبیر مسامحیه، در رابطه با عقاب چرا؟ در رابطه با عقوبت درسته، اگر کسی مخالفت کرد تکلیف مولا را یستحق العقوبه، اما اگر موافقت هم کرد یستحق المصوبه، استحقاق مصوبتی در کار نیست. منتها ما که تعبیر به استحقاق می کنیم با تکیه بر تفضل خداوند، یعنی چون خداوند خودش فرموده که اگر کسی نماز بخواند من چنین عنایتی رو نسبت به او می کنم، با توجه به وعده الهی مسئله استحقاق مطرحه. و الا لولا تفضل الهی و وعده الهی، مثل همین موالی و عبید عرفیه هست. خب در عبید عرفیه اگر موافقت بکند یک عبدی دستور مولا را، آیا به مجرد موافقت یقه مولا را میگیره و میگه پاداش این موافقت رو به من عطا کن؟ موافقت پاداش نداره. این لازمه عبودیت و مولویت. لکن اگر مولای خودش عنایتن گفت اگر این دستور رو موافقت کنی من فلان مقدار به تو جایزه و پاداش میدهم، اگر خودش این مسئله رو مطرح کرد و وعده داد، به دنبال وعده او عبد میتونه مطالبه بکنه. و الا لولا الوعده لما یستحق المصوبه. خب حالا این یک بحثی بود که سابقا هم گذشت. بالاخره عبد بعد از آنی که اطلاع بر تکلیف مولا پیدا کرد و نشست حساب موافقت و مخالفت رو سنجید و مخصوصا در شرعیات دید که علاوه بر این که مخالفت استحقاق عقوبت داره، موافقت استحقاق معصوبت داره، اون وقت است که برای عبد دایی پیدا می شود، به این که مأمور و به رو در خارج ایجاد بکند. در زمستان سرد وضو بگیرد، در تابستان گرم روزه بگیرد، در اون هوای گرم عربستان آماده برای انجام فریضه الهی و حج بشود. اون وقت حج تحقق پیدا می کنه. پس وقتی که ما مراحل و سیر این جریان رو ملاحظه می کنیم، وجدانن و با توجه به واقعیت و اینکه تقنین شرعی از این جهت با تقنین عقلایی هیچ گونه فرقی نداره، ما اینجوری حساب میکنیم، میبینیم در زمان جعل قانون اثری از وجود طبیعت به چشم نمیخوره، چیزی پیدا نیست، نمازی وجود نداره. اون قانون کشوری و اجتماعی جامعه عمل نپوشیده، قانون جعل می شود، ابلاغ می شود، در شرعیات مکلف اطلاع بر او پیدا می کنه، بعد می شینه محاسبه می کنه، بررسی می کنه آثار و عواقب مخالفت و موافقت رو حساب می کنه، اونم تازه همه نه، بعضی جمعی کثیری از مکلفین مأمور و به رو در خارج انجام می دهند و الا این اوساط اینها هم قانون بهشون رسیده، اینها هم کلاه خودشون رو قاضی کردن، اینها هم عواقب رو سنجیدن، لکن به علت اینکه تحت تأثیر شهوات و غرایز و مطامع نفسانی واقع شدند، ترجیح می دهند که مأمور و به رو در خارج انجام ندهند. گفت هوای سرد با وضو نمی سازه، هوای گرم هم با روزه سازگار نیست، عربستان هم با مک با حج مناسبت نداره، با تمامی این مسائل. خب اون وقت، وقتی که ما سیر این جریان رو به این کیفیت ملاحظه کردیم، در حقیقت به این نتیجه میرسیم که مرحله وجود مأمور و به و طبیعت، این دو مرحله از بعث المولا تأخر داره و بعث مولا دو رتبه تقدم دارد با وجود المأمور به فی الخارج. باید بعد البعث اطلاع حاصل بشه، به دنبال اطلاع این به آس تحقق پیدا بکنه و مأمور به در خارج وجود پیدا بکند، و از اینجا می فهمیم که رتبه بس و موقعیت بس دو رتبه متقدمه بر وجود مأمور به در خارجه. اون وقت چیزی که دو رتبه تقدم بر وجود مأمور به در خارج داره، چطور می شود امری که مربوط به دو مرحله متأخر است ما او رو بیاریم داخل در دائره متعلق بعث بکنیم و بگوییم که مبعوث و الیه وجود و طبیعه است؟ طبیعتی وجود نداره، چیزی در حال بعث مشاهده نمی شود، باید بعث باشه. خب در این حالی که بعث هست، مبعوث و الیهش چیه؟ آیا جز طبیعت چیز دیگری میتواند مبعوث و الیه باشه؟ پس البعث یتعلق به طبیعه، ثم با کلمه ثم که تأخر مرحله و مرتبه رو ثابت میکنه، ثم یتلع العبد علی بعث المولا، و بعد الاطلاع با کلمه ثم اگر عبد مطیعی باشه ینبع است و الا ربما لا یکون مطیعن. با اینکه بحثم وجود داره، اطلاعم پیدا کرده، به عواقبشم اعتراف داره، لکن غلبه شهوات نفسانی نمیگذارد که به آثار و عواقب مخالفت دستور مولا ترتیب اثر بده. آیا وجدانن سیر در جریان قانون گذاری اوغلایی غیر از این معناست؟ شرع هم به همین کیفیت، از این نظر بین شرع و بین اوغلا هیچ گونه تفاوتی نمی توانیم ببینیم. عرض کردیم نمیشه بگیم این لا تشرب الخمر. اگر کسی از ما سوال کرد که لا تشرب الخمر معناش چیه، ما بیاییم ازش بپرسیم که مقنن این لا تشرب الخمر کیه. اگر مقنن خداونده، این لا تشرب الخمر یه معنا داره، و اگر مقنن بشره یک معنای دیگری برای لا تشرب الخمر وجود داره. آیا بیننا و بین وجداننا ما میتونیم یه همچی تفکیکی از این نظر بین قوانین شرعیه و قوانین اوغلاییه قائل بشیم؟ وجدان عبای از پذیرفتن این معنا رو داره. لذا خلاصه دلیل دوم، تطبیق کردن قانون شرع بر قوانین اوغلاییه و سیر قوانین اوغلاییه و مراحلی که این قانون می گذراند تا به مرحله اجرا و عمل در می آید. ما می بینیم مرحله اجرا که ما ازش تعبیر به وجود خارجی می کنیم، این دو مرحله تأخر از اصل قانون داره. وقتی اجرا دو مرحله از جعل قانون تأخر داره، پس دیگه معنا نداره که خود عنوان اجرا در متعلق قانون اخذ شده باشه و معنای طبیعت متقیده به وجود خارجی یعنی اخذ مرحله اجراء قانون در نفس قانون و تقنین. همونطوری که اوغلا این حرف رو به هیچ وجه نمیپذیرند و اگر به اوغلا بگویی شاید با تمسخر و استهزا با این حرف برخورد بکنن که مرحله اجرا در متعلق قانون اخذ شده باشه. البته حالا یک نکته ای رو در دلیل سوم ما عرض می کنیم که یک خلطی شده بین هدف قانون و خود قانون و متعلق قانون. هدف قانون اجراء، هیچ کسی تردیدی در این معنا نداره که قانون برای این جعل نمیشه که در نوشتجات و روزنامه ها منعکس بشه. قانون برای اجراء، اما برای اجرا بودن یک حرفی متعلق حکم، اجرا نبودن یک مطلب دیگریه و اونی که ما درش بحث داریم همین معناست که تقید به وجود ذهنی، به وجود خارجی در متعلق قانون اخذ نشده و الا هدف از قانون همون تحقق در خارجه، لکن به عنوان هدف نه به عنوان متعلق، که یک توضیح بیشتر رو در دلیل سومی که در این رابطه هست انشاءالله عرض می کنیم و از همون راه شبهه‌ای رو که دیروز عرض کردیم که این آثار و خواص بر وجود خارجی این اعمال مترتب میشه، اون شبهه هم قابل حله و همینطور بعضی از شبهاتی که در بعضی از اذهان ممکن است وجود پیدا بکنه. اینم حالا دلیل دوم به مناسبت چهارشنبه، دیگه وقتم نکردیم که از روی کتاب بنویسیم، حالا خود کتاب را آوردیم، کتاب تحف العقول. عرض می شود که وصیتی دارند امام باقر صلوات الله علیه به جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب و خواص امام باقر و امام صادق علیهم السلام، غیر از اون جابر معروفه. در ضمن این عبارت رو دارن که من یک وقت شنیده بودم این عبارت رو اما جاش رو ندیده بودم، امروز پیدا کردم. ضمن اون وصیت می فرماید و علم انک لا تکون لنا ولیان حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم يحزن كذلك ولو قالوا انك رجل صالح لم يسر كذلك ولكن اعرض نفسك على كتاب الله فان كنت سالكا سبيله زاهدن فی تزهیده راغبن فی ترقیبه خائفن من تخویفه فثبت وبشر فانهو لا یزرک ما قیل فیک و این کنت مبائنن للقرآن فما ذا الذي يقرك من نفسك. می فرماید که جابر لا تكون لنا وليا، اگر بخوای عنوان ولی ما بر تو منطبق باشه، ولی به معنای همون دوست و علاقمنده، تو دوست و علاقمند ما نمیتوانی باشی مگر اینکه این حالت در تو پیدا شده باشه که اگر تمامی مردم، تمامی اهل شهر تو بر علیه تو اجتماع بکنن و توافق بکنن و تو رو به عنوان یک انسان بدی بشناسند و معرفی بکنن، هیچ در روحیه تو اثر حزن و اثر ناراحتی پیدا نشود. و در مقابل اگر همه اهل بلد تو توافق بکنند و اجتماع بکنند و تو رو به عنوان یک آدم خوب و صالح بشناسند، در روحیه تو اثر سرور و اثر انبساط و خوشحالی به وجود نیاید. یعنی معیار و میزان نظر مردم نیست. به عنوان اینکه نظر مردم رو بخوای یک معیاری پیش نفس خودت قرار بدی و بگوی دلیل بر خوبی من این است که مردم مرا آدم خوبی می دانند و دلیل بر بدی من این است که مردم مرا آدم بدی می دانند، این معیار غلطه. ولو اجتماع هم بکنند، تعبیر به کلمه اجتماع، به تعبیر ما اجماع بکنند، همه اتفاق بکنن بر اینکه تو آدم بدی هستی یا آدم خوبی هستی، این رو به عنوان ملاک نباید پیش خودت مطرح بکنی. پس چی ملاکه؟ لکن اعرض نفسکه علی کتاب الله. ملاک کتاب خداست که کتاب در این جور موارد به معنای اعم، یعنی دستورات الهی، نه فقط کتاب الله فی مقابل سنه و فی مقابل روایات، مثل الا شرطن خالف کتاب الله در ادله شروط. مقصود از کتاب الله خصوص قرآن نیست، ما کتبه الله، ما قرره الله، ما بینه الله تبارک و تعالی. حالا میخواد از طریق کتاب الله و قرآن باشه یا از طریق رسول گرامی اسلام و ائمه هدات علیهم الصلاة و السلام باشه، معیار اینه. اون وقت در بیان معیار میفرماید این کنت سالکن سبیله، اگر خودت رو در مسیر شرع میبینی، در مسیر قوانین الهی میبینی، زاهدن فی تزهیده، اون چیزایی رو که اسلام نسبت به اونها تزهید میکنه، یعنی میگه لازم نیست شما رغبتی نسبت به اونها داشته باشید، شما رو غیر راقب نسبت به اونها میکنه، شما باید این حالت رو در خودت ببینی. راغبن فی ترغیبه، اون چرا که اسلام ترغیب میکنه از مسائل چه مربوط به دنیا از نظر عبادات، اعمال، مستحبات و امثال ذلک، میبینین مورد علاقه توست، مورد علاقه توست که کمک به فقرا بشود، کمک به همسایه فقیر بشه، مورد علاقه شماست که جوانهای اهل محل اینها در مسجد شرکت بکنن، مورد علاقه شماست که اینها گرد فحشا و منکر نگردن، مورد علاقه شماست یک کسی امر به معروف و نهی از منکر با اون اهمیتی که داره انجام بده، خائفا من تخویفه و از تخویف کتاب الله تو خوف داری از اون مسائلی که برای عالم آخرت و اون خطراتی که خدای نکرده گریبان انسان رو میگیره، میبینی نسبت به اون خطرات بی تفاوت نیستی، واقعا وحشت داری از جهنم و درکات جهنم و از مسائلی که هم در کتاب و هم در روایات مطرح شده. خلاصه اگر انسان خودش رو در مسیر همه جنبه های کتاب الله ببینه، چه از نظر عمل و رفتار، چه از نظر طرز تفکر، چه از نظر خوف و مسرت، چه از نظر علاقه و عدم علاقه، اگر انسان خودش رو در این مسیر دید، اون وقت می فرماید فثبت و بشر، هم این راه رو ادامه بده و هم بشارتیست برای تو که خودت رو در این راه میبینی. و اگر خدایی نکرده اون وقت باز ترتیب اثر میده، فَإِنَّهُ لَا يَزُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، اگر خودت رو در این راه دیدی دیگه به طرز تفکر مردم نسبت به خودت ترتیب اثر نده، هرچه در باره تو بگوین هیچ برای تو مضر نیست و هیچ نقصی برای تو شناخته نمیشه. اما و این کنت مبائنا للقرآن، نعوذ بالله، اگر دیدی نه در طرف مقابل کتاب الله و قرآن و احکام اسلام قرار گرفتی، نه از جهنم وحشتی است، نه به بهش رغبتی است، نه به اعمالی که قرآن تحریص و ترغیب میکنه رغبتی هست، و نه به مسائلی که تزهید میکنه زهدی نسبت به اونها در تو هست، اگر خدای نکرده این حالت رو در خودت دیدی، فما ذلذی یغرک من نفسک، چی دیگه تو رو مغرور کرده و به خودت میبالی و برا خودت حساب باز میکنی؟ کسی که مباین قرآن شد، خدایی نکرده همه عالم هم او رو به عنوان یک انسان خوبی بشناسند، این نمیتواند نقشی و اثری از نظر واقع داشته باشه. پس در حقیقت تمام الملاک عبارت از اسلام و بودن در مسیر اسلامه، که خب حالا اینهای قدری توضیح هم داره، شاید بعد انشاءالله عرض کنیم.